صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائه أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدای متعال محفل ما رو با توجهات امام زمان ارواحنا فداه نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این فرصتی که در اختیار بنده میگذارید از همه تشکر میکنم و سوم این که پیشاپیش از وقتی که از شما میگیرم و فرصتی که از شما انشاءالله که تزیین نشه تزیین میکنم و اسقاهی میکنم. موضوعی رو که دوستان به ما پیشنهاد دادن که خدمتتون طرح بکنیم، مأموریت روشن فکری دینی ما در عبور از عقلانیت سکولار هست. برای اینکه بتونیم وظیفه‌ای که بر عهده روشن فکران مسلمان و روشن فکرانی که معطوف به اسلام فکر میکنند و میاندیشند بحث داشته باشیم، قاعدتاً در یک نگاه عمیق میبایست نگاه فلسفی تاریخی داشته باشیم. من گاهی اینو اشاره کردم، یک علت این که برخی از روشنفکران مسلمان در دوره معاصر از تحلیل وقایع و موضع‌گیری روشن و مفید محروم میشن این هست که فاقد یک نگاه فلسفه تاریخی هستن. چون میدونید ما وقتی موضوع گفتمانمون تغییر پیدا میکنه واحد مطالعمونم باید تغییر پیدا کنه. یه موقعی راجع به فرد بحث میکنیم، اونجا ممکنه شما با مطالعات روانشناسانه بتونید بحث رو به نتیجه برسونید، اما وقتی در مقیاس جامعه و تحولات اجتماعی بحث میکنید حتما علوم اجتماعی لازم هست. اگر در یک مقیاس فراتری میخواید بحث بکنید، یعنی میخواید راجع به وحدت جامعه جهانی و برنامه ریزی برای آینده جهان فکر بکنید، بیاندیشید، گفتگویی داشته باشید، بعد واحد مطالعتون تبدیل بشه به تاریخ. دیگه با مطالعه جامعه نمیتوان وارد تصمیم گیری یا به اصطلاح گفتمان علمی نسبت به پدیده های تاریخی و تصمیم گیری نسبت به مسائل تاریخی یا به تعبیر دیگه آینده نگری نسبت به جهان شد. بنابراین این یک ضرورته اگر ما میخوایم واقعا رسالت روشنفکرانی که میخوان بر مبنای دین تصمیم بگیرن و اعمال وظیفه بکنن در شرایط کنونی بفهمیم، قاعدتا میباید نگاهمون یک نگاه فلسفه تاریخی باشه و بعدم بتونیم بر اساس اون اندیشه فلسفه تاریخی انقلاب تکاملی اسلام رو از آغاز خودش تحلیل بکنیم تا ببینیم این حرکت رو به پیش انبیا در تاریخ و حرکت اسلام در چه مرحله است و به خصوص باز باید بتونیم یک تحلیلی از تحولات دنیای معاصر و به ویژه انقلاب اسلامی داشته باشیم و انقلاب اسلامی رو درون فلسفه تاریخ و نظام تکاملی اسلام تحلیل بکنیم تا بتونیم وضعیت تاریخی خودمون رو و موقف تاریخی خودمون رو تشخیص بدیم تا بتونیم متناسب با این موقف تصمیم بگیریم و اقدام بکنیم. حالا من نمیخوام همه این بحث ها رو که عرض کردم موضوع بحث قرار بدم، شاید عزیزان با بعضی از گفتگوهای بنده آشنا باشند در حوزه فلسفه تاریخ و نگاهی که در اون زمینه هست. اجمال بحثی که ما مکرر گفتیم این است که جریان تاریخ یه جریان هوشیار و زنده است که بر محور ربوبیت خدای متعال اداره میشه، یک جریان کور، یک جریان برآمده از ماده نیست، جریانی است که منسوب به ربوبیت خدای متعال هست. البته خدای متعال که رب العالمین هست، برای نظام اختیارات انسانی سهمی در نظام تاریخی قائل شده و همینجاست که اراده های انسانی تأثیرگذار بر تحولات اجتماعی میشن و اراده ها هم چون اجازه دارن در مسیر رشد و غی حرکت بکنند، بنابراین دو تا نظام رشد و غی، دو تا نظام حق و باطل شکل میگیره. نمیخوام همه تاریخ رو سیاه و سفید معرفی کنم، دو سر قطب رو دارن تحلیل میکنن. یک طرف جریان حق هست بر محور انبیای الهی و یک طرف جریان باطل بر محور شیاطین و فرائنه تاریخ. شما این رو در ادبیات دینی به وضوح میبینید که آغاز زندگی انسان، لااقل انسان به معنی انسانی که در بین اونها خلیفت الله وجود داره، با تنزل خلیفه الهی و هبوط این خلیفه به روی زمین شروع میشه که همزمان است با تنزل شیطان و هبوط شیطان. و بناس انسان با این شیطانی که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بنای دشمنی با انسان داره در این زمین زندگی بکنه. و همینجاست که صراط مستقیم و غیر مستقیم و حق و باطل تعریف میشه، رشد و غی شکل میگیره در جهان. به این جریان میدونید موضوع درگیری اصلیش هم مسئله عبودیت و استکباره. یعنی یک نظام، نظامی است بر محور انبیا که دنبال گسترش حقیقت بندگی و عبودیت هست، و یک نظام، نظامی است که دنبال گسترش نفسانیات انسان و تفرعون انسان هاست. طبیعی است محور اون نظام فرائنه تاریخن و محور این نظام هم عباد صالح خدای متعال هستن. یعنی یک نظام، نظام عبودیت و بست و گسترش بندگی است، یک نظام، نظام بست تفرعون نفس و استکبار بر خداست که طبیعتاً هر دوی اینها برای خودشون نظام ارزشی و اخلاقی و همچنین عرض کنن عقلانیت و بعدم تصرف در جهان و تمدن سازی رو دارن. یعنی دو مسیر تمدنی در تاریخ شکل میگیره، یکی تمدن انبیاست و یکی تمدن فرائنه تاریخ. و این دو تمدن، دو تمدن همه جانبه و هماهنگ هستند که در همه شئون با هم دیگه در تاریخ درگیر بودند. یعنی یک طرف دنبال بست توحید هست و در جهان، به یک طرف دنبال بست تفرعون. شکل‌های مختلفی هم این نظام حق و باطل به سهر سب ظاهر تو تاریخ داشتن و درگیری هاشون هم تو مواقف و اشکال مختلفی بوده، ولی قطب درگیری های اساسی جهان اینجوری هستن. اینو من مکرر عرض کردم. شما مثلا اگر تحلیل های مادی از تاریخ رو ببینید، تاریخ رو برآمده از ماده میدونه، یعنی ماده است که در پیچیده تر خود شدن خودش به حیات و انسان و جامعه و تاریخ ختم میشه و تکامل تاریخ هم حاصل تکامل ماده است، یعنی حرکت درونجوش ماده است، بحث ربوبیت نیست. و این حرکت هم در واقع به یک معنی حرکت کوره. اگر برگرده به یک حرکت درونجوش مادی، یک حرکت کوره و بدون هدفه. حالا هدفی که برش تعریف میکنیم در واقع هدف نیست. در هر صورت جریان پیچیده تر شدن ماده در یک مسیر سنگین و پیچیده انسانها رو عبور میده و در این مسیر جنگ ها و درگیری ها هم هست. درگیری ها هم همه بر این اساس تحلیل میشه. مثلا شما در ماتریالیسم تاریخی که یک نمونه از این اندیشه های فلسفه تاریخی است، میبینید که درگیری ها بین قطب های مختلف اجتماعی بر اساس روابط اقتصادی و به اصطلاح روابط تولیدی شکل میگیره. تحول در روابط تولیدی است که منتهی به درگیری های تاریخی میشه. یک طبقات اجتماعی شکل میگیره، طبقات هم با یک درگیری مسیر تاریخ رو میسازن. ولی بر اساس این نگاه درگیری اصلی بر محور ایمان و کفر است. گرچه در طیف مؤمنین درجاتی از ایمان هست و در طیف کفار هم درجاتی هست، ولی این درگیری موضوع اصلی درگیری تاریخ است. در بین جبهه باطل البته درگیری بر سر دنیا هم باز چیز دیگری است. که در دستگاه باطل بوده. شما میدونید جنگ اول و دوم جهانی جنگی است که ادیان الهی درش کمتر نقش ایفا کردند، بیشتر برآمده از درگیری‌های درون تمدنی غرب بعد رنسانس است که حدود 60 میلیون کشته هم طبق آمارهایی که میدن مثلا داشته. بنابراین درگیری در درون جبهه باطل بر سر دنیا و شؤون دنیا هست، ولی محور درگیری تاریخی درگیری حق و باطل است که بر اساس این نگاه آینده تاریخ بشریت هم آینده روشنی است که در او جریان حق و ایمان و عبودیت گسترش پیدا میکنه. و عد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. این نگاه کلانه. خب این درگیری تو در تاریخ وجود داشته و میدونید نقطه اوج درگیریش هم همون درگیری در دوره قبل از ظهوره که از یک طرف تمدن مادی بست جهانی پیدا کرده و تبدیل شده به یک تمدن فراگیر همه جانبه‌ای که از اعماق تا لایه‌های ظاهری رو در همه عرصه‌ها هماهنگ کرده و پوشش داده. شاید معنی امتلا همین باشه، یملع الله به الارض قسطاً و عدلاً بعد ما ملعت ظلماً و جورا. همه روابط عالم شده روابط بر مدار استکبار بر خدای متعال که روابط جائرانه است. در یک چنین دوره عمیق‌ترین و عظیم‌ترین درگیری و چالش اتفاق میفته که در این چالش بشریت از مسیر تمدن مادی عبور میکنه و غلبه ایمان در جهان واقع میشه. خب که ما عصر ظهور رو میدونید، همین عصر میدونیم دیگه، عصری که تحولات جدی درش اتفاق میفته و جهان جهان دیگری میشود و اون هبوطی که آدم داشته به یک معنا در عصر ظهور جبران میشه. درهای غیب به روی انسانهای مؤمن که وارثان زمین هستن گشوده میشه و همه ملکوتی میشه. حالا ما قبل از این که بعد از این که این بحث تر شد، بدون این که بحث تفصیلی داشته باشیم، یه نگاهی هم به وضعیت کنونی خودمون داشته باشیم. من به نظرم میاد که تمدن بعد رنسانس که از نقطه مختصات اصلیش سکولاریزاسیون و عرفی کردن زندگی بشر هست، به معنای اینکه سعادت رو این جهانی میکنه و رابطه سعادت رو با غیب عالم و مفاهیم قدسی قطع میکنه و همه تلاش های در مسیر سعادت رو زمینی تعریف میکنه. این اون چیزیست که در این دوره اتفاق افتاده. خب میدونید اگر ما بخوایم دنبال کنیم اونچه بعد رنسانس اتفاق افتاده و نوزایی که در غرب اتفاق افتاده و ادامه حرکتی که غرب قبل از ظهور مسیحیت داشته، ما به این نکته میرسیم که جریان نفی رابطه حیات اجتماعی بشر و زندگی این دنیایی با سعادت معنوی و اون جهانی بشر و نفیش با آموزه‌ها و تعالیم الهی، نفی ارتباط بین این زندگی و اون تعالیم و در واقع یک زندگی عرفی ایجاد کردن، عرض کنم بر مدار تأمین، تعمیق و توسعه شکل میگیره. یعنی اولا سکولاریزاسیون تأمین پیدا میکنه، آرام آرام به همه عرصه‌های زندگی اجتماعی بشر وارد میشه و دومی که تعمیق پیدا میکنه، لایه‌های باطنی تن جامعه هم در مینورده. یعنی دقیقاً میخوان جامعه‌ای درست بکنن که از اعماق حیات اجتماعی این جامعه جامعه غیر دینی و جامعه عرفی شده است، به معنی اصطلاحی که در مفهوم سکولاریسم وجود داره. خب ببینید این یک کار تعمیم عرفی سازی و تعمیق عرفی سازی، بعدم توسعش در مقیاس جهانی. این آخرین گامیه که در مسیر تمدن غرب برداشته شده که برنامه ریزی برای جامعه جهانی و ایجاد یک جامعه جهانی واحد با فرهنگ و ایدئولوژی واحد، ایده های واحد و ارزش های واحد و عقلانیت واحد و تمدن واحد. یعنی ایجاد یک تمدن جهانی واحد، یک تمدن سکولار. این اون مسیری است که غرب طی کرده و میدونید این جریان هم از مرزهای خودش هم مرزهای جغرافیایی خودش عبور کرده و وارد دنیای شرق شده، وارد دنیای اسلام شده، حتی تفکرات اسلامی رو به شدت تحت تأثیر قرار داده و فضای زیست مسلمان‌ها رو هم متناسب با همون جریان توسعه تغییر داده. این چیزهاییست که در جهان واقع شده. تا جایی که شما میدونید جریان تمدن غرب بعد رنسانس تبدیل شده به یک تمدنی که دیگه مدعی جهانی شدن هست و شعارهای خودش رو هم کاملا علنی کرده. یعنی در نقطه آغاز ممکنه مدعی محدود کردن دامنه تصرف دین بودن، ولی سرانجامشون به اونجا رسیده که به طور کلی دین و اصلی ترین مفهومی که همه ادیان الهی بر او تأکید میکردن نفی میکنن. شما در دوره های گذشته حیات بشری نداشتید که یک تمدن وسیعی پیدا بشه مبتنی بر نفی و انکار خدای متعال. هم شکل به اصطلاح سوسیالیستیش هم شکل سرمایه‌داریش هر دو در این مطلب تقریبا مشترکن و نفی اصل خدا رو میکنن به اشکال مختلف. شما میدونید کمونیستا که به وضوح ادیان رو زائیده مالکیت خصوصی و روابط اقتصادی فاسد میدونستن، روابط تولیدی فاسد، و نظام سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی هم به شکل دیگری دین رو حتی اعتقاد به خدا رو نفی میکرد. شما در نیم قرن گذشته در غرب به شدت میبینید که خدا به عنوان عرض کنم اصلی ترین موضوع دعوت انبیا نفی میشه و اعتقاد به خدایی که اعتقاد جاهلانه ناشی از جهالت بشر یا ناشی از مثلا فرو خوردن عقده های و انگیزه های جنسی تحلیل میشه و امثال این تحلیل هایی که به عنوان تحلیل های علمی در غرب ارائه شده. بنابراین به نظر میاد جریان رنسانس برخلاف اون چه که طرفداران این تمدن میگن یک جریانی است که نفی دین رو و نفی پرستش خدای متعال رو تعمیم داده، تعمیق کرده و سپس برنامه ریزی برای جهانی سازی او کرده. خب این یک جریان رو به پیش. نقطه مقابلش به نظر میاد، من تلقی خودم از انقلاب اسلامی اینه، همیشه هم عرض کردم این که ما انقلاب اسلامی رو صرفا یک انقلاب ضد استبدادی یا ضد استعماری حتی تعریف کنیم، این تحلیل تحلیل لا تمام و ناقصی است، بلکه یک حرکت و جوششی است از کانون از کنم انبیای الهی، از کانون اسلام بر علیه کلیت این تمدن. یعنی همینطوری که تمدن غرب یک تمدنی است که مفاهیم و ارزش‌های خودش رو تعمیم داده و گسترش داده، تعمیق کرده و بعد بر محور او جهانی سازی کرده و دنبال ایجاد یک تمدن واحد هست، یک مدنیت واحد، انقلاب اسلامی هم دقیقاً با همین آرمان هاست. یعنی دقیقاً یک حرکتی است که مدعی عرصه‌های جهانی است و مدعی فراگیری نسبت به همه عرصه‌های زندگی است و از اعماق جامعه هم میخواد تحول ایجاد بکنه، دنبال یک رفرم نیست. امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان پرچمدار انقلاب اسلامی واقعا این راه رو دنبال میکردن. شما اینو در آثار امام به وفور میبینید، چون چه که در محافل خصوصی گفتن، چون چه در آثار عمومیشون، به خصوص اون چه در سال اخیر عمر ایشون به یادگار مونده، شما به وضوح این آرمان ها رو میبینید که امام مدعیان معتقدن که این انقلاب انقلابی است که عمقش یک انقلاب فرهنگی است، از مرزها باید عبور بکنه و حتما هم عبور میکنه، قله‌های کلیدی جهان رو باید فتح بکنه و فتح میکنه و حرکتی است به سمت عصر ظهور و تشکیل دولت کریمه امام زمان سلام الله علیه. این تحلیلی است که خود امام از انقلاب داشتن. همون روزهای اول هم همتون این رو شنیدید که امام این مطلب رو به بعضی از همراهانشون گفته بودن، ظاهرا از جناب عسکرالادی نقل شده که ایشون فرمودن در یک صحنه‌ای که من خیلی مضطرب شده بودم، امام به من فرمودن که خب این صحنه گذشت و حادثه‌ای برای شما پیش نمیاد، ولی اگه آمادگی ندارید پا به این میدون نذارید، ما کاری که می‌خوایم بکنیم کار بزرگی است که در سه مرحله باید انجام بگیره. اول تشکیل یک حکومت دینی، حالا به تعبیر من در ایران هست، بعدم بیداری اسلامی است، بعدم تغییر وضعیت جهان و آمادگی جهان برای عصر ظهور. خب حالا یک چنین انقلابی اتفاق افتاده و اگر فرض بکنیم که این بیانات امام هم نبود، خود واقعیت انقلاب اسلامی نشون میداد که ظرفیتش فوق یک حرکت ناسیونالیستی است، به سرعت از مرزهای خودش عبور کرده، توانسته تبدیل بشه به یک حرکتی که امواج جهانی ایجاد کرده و امواج جهانیش هم به گمان من تمامیت تمدن غرب و مورد تهدید قرار داده، تمدنی که سعادت بشر رو بدون خدا تعریف میکنه. حرف انقلاب اسلامی هم یک کلمه بیشتر نبوده که راه سعادت با عبودیت و معنویت گره خورده، یعنی در واقع راه جدیدی که پیش روی جد بشر گشوده همینه که هم دنبال سعادت این دنیای بشر بوده، هم رسیدن به این سعادت رو هر هم در دنیا هم در آخرت از بستر بندگی و عبودیت و تعالیم انبیا دنبال میکرده. این آموزه اصلی انقلاب اسلامی است در مقابل آموزه اصلی تمدن بعد رنسانس. همون مدعی جهانی شدن است، همین مدعی جهانی شدن. ولذا عنایت بکنید اون ایدئولوژی هایی که از درون مدرنیته برخواستن و با هم می جنگیدن و در نهایت هم مثلا لیبرال دموکراسی ایدئولوژی برتر اون دستگاه ظهور پیدا کرده و غالب شده، همه اونها گفتمانشون در اساس یک گفتمان بیشتر نیست، یعنی سکولاریزاسیون روح همه اونهاست، یعنی همه اونها میخوان زندگی رو عرفی بکنن، لذا حرف جدیدی و راه جدیدی پیش روی بشر نگشودن. گرچه عدالت مکتب رفاه با مکتب سوسیالیسم متفاوته، ولی هر دو عدالت رو در سایه عرفی کردن حیات دنبال میکنن، یعنی رابطه بین خدا و عبودیت و عدالت رو میبرن، هم عدالت در مکتب رفاه مکتب سرمایه‌داری، هم عدالت در مکتب سوسیالیسم، بریده از عبودیت و بندگی خدا و راه انبیا تعریف میشه. اون حرف جدیدی که انقلاب اسلامی برای جهان داشته که جاذبه جهانی هم داشته چون با فطرت بشر سازگار است، این است که ما برای رسیدن به سعادت نیازی نداره که از برای رسیدن به عدالت، برای رسیدن به سعادت نیازی ندارد که از خدا بگذاریم و خدا را در حیات اجتماعی خودمون کنار بگذاریم. می شود در سایه توحید زندگی کرد و در این حال به سعادت و عدالت هم رسید، گرچه این سعادت و عدالت تعریف جدیدی پیدا میکنه، خیلی روشنه این دیگه عدالت مکتب رفاه یا مکتب سوسیالیسم نیست. خب این راهی رو که انقلاب اسلامی گشوده به وضوح پیداست که راه جدیدی است، حرف جدیدی است، سخن جدیدی است. لذا همه ایدئولوژی‌های برآمده از رنسانس هم باش مخالف بودن. شما میدونید چین ماویی در دوره اوج انقلاب اسلامی از نظام پهلوی دفاع میکرد، کما اینکه امریکا دفاع میکرد، هم کارتر هم ماو، کما اینکه شوروی دفاع میکرد و هر سه بر علیه انقلاب اسلامی موضع میگرفتن. این به همین نکته برمیگرده که این حرکت حرکتی است از سنخ حرکت‌های برآمده از رنسانس نیست و ندای جدیدی است، راه جدیدی است. خب این راه جدید به سرعت هم از مرزهای خودش عبور کرده، ظرفیتش ظرفیت توسعه یاب بوده و همه شما میدونید و واقفید که به سرعت اردوگاه سوسیالیسم و کمونیسم رو در نوردیده و در اثر درگیری انقلاب اسلامی به اون اردوگاه هست که اون اردوگاه به پایان تاریخ خودش میرسه. برخلاف همه تحلیل هایی که طرفدار نظام سرمایه داری میکنن از شکست کمونیست ها در جهان، مؤثر اصلی و عامل اصلی این شکست انقلاب اسلامی بوده. گرچه من به اصطلاح درگیری دوران جنگ سرد رو اون 40 ساله رو منکر نیستم و آثاری که بر به اصطلاح فروپاشی شوروی داشته، ولی مهمترین عامل انقلاب اسلامی است. من مکرر عرض کردم شواهد فراوانی بر این امر وجود داره. چون می‌دونید اردوگاه سوسیالیسم و کمونیسم، به خصوص اردوگاه کمونیسم، می‌دونید اقتدار اصلیش اقتدار سیاسیش بوده نه اقتدار اقتصادیش. یعنی نظام اقتصادی به اصطلاح توانایی نداشته، عمدتاً نظام حزبی و قدرت سیاسیش بوده، اونم با شعار عدالت خواهی در جهان. ولی عدالت رو در درگیری با انبیا تعریف میکرده. من یادم از قبل انقلاب صریحاً میگفتن طرفدار دینی یا طرفدار عدالت، یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنی. چون نظام سرمایه‌داری برای اینکه ملت‌های مذهبی رو پشت سر خودش بیاره، خودشو طرفدار خدا معرفی میکرد. در واقع طرفدار خدا نبود، ولی خود رو طرفدار خدا معرفی میکرد. و اینها هم که در تحلیل خودشون دین رو زایده مالکیت میدونستن، نظام مبارزه با کاپیتالیسم و نظام سرمایه‌داری و یک مبارزه عدالت خواهانه با دین هم میدونستن. نظام گفتن طرفدار دین هستید یا طرفدار خدا یا طرفدار عدالت. لذا امام رضوان الله تعالی علیه و انقلاب اسلامی راهی تو گشودن این بود که مسیر عدالت از مسیر مبارزه با دین عبور نمی‌کنه. میتوان متعهد به دین و توحید و عبودیت و بندگی خدا بود و دنبال عدالت و سعادت بشر هم بود. خب انقلاب اسلامی یک نمونه بارزش بود و توفیقش هم یک توفیق بسیار جدی و شگفت‌انگیز و سریع بود، از انقلاب‌های کمونیستی بسیار تواناتر بود. لذا پرچم عدالت خواهی برگشت تو کانون اصلی خودش که کانون اسلام و خداخواهی است. و لذا شما میدونید از سال 58 به بعد که مبارزه ما جهانی شده و اشغال لان جاسوسی اتفاق افتاده، یه مبارزه کمونیستی به نام در جهان دیگه شما ندارید. همه مبارزات عدالت خواهانه دینی و مذهبی هستن، رنگ مذهبی به خودشون گرفتن، خداخواهانه هم هستن. و همین اقتدار سیاسی بلوک شرق رو تضعیف کرده و کم کم موجب فروپاشی شده. خب حالا عرضم اینه که ممکنه بعضی اینها رو بخوان نبینن یا انکار بکنن، اینا واقعیت هاییست دیگه. بعدم میدونید بعد از فروپاشی شوروی، باز اینو من مکرر عرض کردم که دو تا نظریه جدی در غرب پیدا شد. یکی این که خب ایدئولوژی هایی که با هم درگیر بودن در جهان عمدتاً ایدئولوژی های برآمده از رنسانس هستن، شکست سوسیالیسم و کمونیسم رو مستند به سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی میکنن و میگن لیبرال دموکراسی پیروز شده و این معناش اینه که ما رسیدیم به پایان تاریخ. یعنی اون نظامی که جهانی میشود و داره فراگیر میشه نظام لیبرال دموکراسی است و مرحله پایانی تاریخ مرحله جهانی شدن لیبرال دموکراسی است و درگیری های جدی کاهش پیدا کرده دیگه. درگیری های ایدئولوژیک در جهان ما نداریم. خب در همین زمان نظریه دومی که شکل گرفته، نظریه برخورد تمدن هاست. هر دوش هم در اردوگاه غرب و از متفکرین غرب هست. پایان تاریخ مال فکر ماست. میدونید برخورد تمدن ها هم که تئوریسینش معروف. این نظریه میدونید نظریه مقبول به اصطلاح قدرت غرب قرار گرفت. غرب سرمایه‌داری، غرب لیبرال دموکراسی این نظریه رو مبنای عملیات خودشون قرار دادن و بعد هم جنگ جهانی به قول خودشون یا به اصطلاح خودشون جنگ با تروریسم رو یا جنگ صلیبی رو شروع کردن با این عناوینی که خودشون به این درگیری دادن. یعنی میدونی هانتینگتون تقریبا همون سال فروپاشی شوروی بود یا با کمی فاصله، الان دقیق یادم نیست، 91 بود که ای بود این نظریه خودش رو ابراز کرده یا 92، و پیشبینی هم کرده، پیشبینی که نه، یعنی پیشنهاد کرده در واقع که سال 2000 سال آغاز این برخورد تمدنی هست. اونجا هم صریحا میگه 8 تا تمدن رو معرفی میکنه، ولی میگه مهمترین درگیری بین تمدن اسلام و تمدن غرب هست. اگر دیدید وزیر خارجه اسرائیل در جنگ عرض کنم 22 روزه اعلام کرد که ما به نمایندگی تمدن غرب و تمدن مدرن داریم با اینها می جنگیم، یعنی همین، یعنی همون جنگیست اونجا شروع شده، یعنی ادامه همون برخورد تمدنهاییست که در افغانستان و عراق و سایر کشورهای منطقه شروع شده کشم اینجاست. ما داریم نمایندگی غرب رو، نمایندگی دنیای مدرن رو میکنیم در درگیری با یک تمدن به قول اونا تمدن عقب افتاده ای که بشر رو میخواد به انحطاط بکشونه. پس ببینید من عزمینه که این انقلاب ظرفیت تبدیل شدن به یک حرکت تمدن ساز و عبور از مرزهای خودش و تبدیل شدن به یک حرکتی که کلیت تمدن غرب رو مورد تهدید قرار داده میتونه بشه و شده. ممکنه خیلی ها این کار کنن، بگن اینا شعار رجزخانی است، ولی من همیشه اینو عرض کردم، میگم اگر رجزخانی است چرا دشمن اینقدر روش سرمایه گذاری میکنه؟ اگر یه توپ تو خالی است چرا اینقدر دشمن برای خاموش کردنش تو پونه روشن کرده؟ خب خبری نیست این ور که. چرا 30 ساله داره تدبیر میکنه برای خاموش کردنش و آخرش هم به این رسته که بعد جنگ جهانی را بندازه روش، جنگ صلیبی روش را بندازه؟ چرا رسته به این نقطه که لبه تیز برخورد تمدن غرب با تمدن اسلامیه؟ چرا به این نقطه رسیده که نقطه جوشش شرارت هم ایرانه و ما باید این نقطه کانونی رو خاموش بکنیم و نصف نیروهای ناتو رو آورده در طول تقریبا 9 سال دور کشور ما چیده؟ چرا؟ وای خبری نیست اگه اینجا هیچ کانون بحران سازی در جهان نیست، اگر نظام سرمایه‌داری رو هم تهدید نمی‌کند که می‌کند، اگر رقیب توانای لیبرال دموکراسی در دنیای معاصر نیست، این همه سرمایه‌گذاری برای چی؟ برای یک حرکتی که از درون ظرفیت عبور از مرزهای جغرافیایی خودش رو نداره، ظرفیت گشودن دریچه‌های دیگر رو نداره، ظرفیت باز کردن مرز فرهنگی غرب رو نداره، دیگه اینقدر سرمایه‌گذاری لازم نداره. پس پیداست تحلیل تصمیم‌گیران جهان و سیاستمداران بزرگ جهان و اندیشمندان جهان تحلیل دیگری است، همون تحلیلی که امام داشتن. امام معتقد بودن این انقلاب اسلامی سرآغاز یک تحول عظیم در جهان هست. ببینید که من رو این مطلب وامیستم با اینکه موضوع بحث من این نیست، برای این است که اگر ما نفهمیم که انقلاب اسلامی چه تحولی است که در جهان اتفاق افتاده و در کجای تاریخ هستیم، نمیتونیم نقش خودمون رو خوب ایفا بکنیم. من گاهی از کردم روشن فکران ما گاهی عقب میفتن به خاطر اینکه همین نکته رو تحلیل نمیکنن. درست مثل 3 دهه قبل فکر میکنن، خیال میکنن شرایط جهانی الان شرایط سال 55 مثلا، خیال میکنن هنوز تو دهه مثلا 70 میلادی هستیم. اینجوری نیست، شرایط جهانی کاملا تغییر کرده. یعنی شما در دهه مثلا 70 میلادی 40 سال قبل 4 دهه قبل که برید، دقیقا لبه های تیز درگیری بین کمونیسم و سرمایه داری است. نظام های کمونیستی و سرمایه داری درگیرن. انقلاب ها در جهان عمدتا انقلاب های سوسیالیستی و کمونیستی است یا وابسته به اردوگاه شرق هست. ولی الان همه معادلات تغییر کرده. اگر قانون بحرانی در جهان باشد در مقابل تمدن غرب، ببینید هانتینگتون نکته مهمی که روش تأکید کرده، کل تمدن غرب رو یک پارچه میکنه، تمدن بعد رنسانس، و میگه این موضوع درگیری است. و اتفاقا خوب هم فهمیده راهی که انقلاب اسلامی مقابل بشر گشوده یک حرفه، میگه عدالت در سایه توحید، عدالت در سایه معنویت، عدالت در سایه حرکت انبیا، سعادت در سایه دیانت. این راهی است که پیش رو بشر گشوده، در حالی که کل جریان تمدن غرب سعادت رو، عدالت رو، امنیت رو، رفاه بشر رو در سایه دوری از حرکت انبیا تعریف میکنه. این سکولاریزاسیون روح تمدن مدرن غربی است که بر این امرم تأکید میکنن، تصریح میکنن، یک نقطه پوشیده و مبهمی نیست. خب ببینید این حرکت جدید از مرزهای جغرافیایی خودش عبور کرده، اردوگاه شرق رو در نوردیده و اتفاقا امام ملاحظه فرمودید در نامه‌ای که برای گورباچوف نوشتن بر همین نقطه تأکید کردن که دیگه شما کمونیسم رو باید در موزه های تاریخ جستجو کنید، دیگه یک مکتب فعال در عرصه جامعه جهانی نخواهد بود. و بعدم فرمودن علت شکست شما درست همون علتی است که در غرب هم وجود داره، یعنی در نظام سرمایه‌داری، و اون مبارزه بی دلیل با خداست. یعنی در ظهور، در دوره‌ای که دعوت به فطرت ظهور پیدا میکنه و فطرت‌های انسان‌ها به سمت توحید حرکت میکنن، مکاتبی که بر طبل دنیا پرستی و کنار گذاشتن خدا پرستی و تعریف سعادت بر محور دوری جستن از عبودیت میکوبیدن، این مکتب‌ها طبیعی شکست میخورن. من به نظرم میاد الان به لحاظ این تحلیل دوره شروع افول تمدن غرب، تمدن غرب از نقطه اوج خودش عبور کرده و نقطه غروبش ظهور شده، آشکار شده، یعنی دیگه در نقطه پیشرفت نیست. دلیلش هم عرض کردم همین هست که اون شعار اصلی این مکتب که شعار دینگوریزی و عرفی کردن حیات و حتی مبارزه با خداست، این شعار دیگه خریداری در جهان نداره، یا لااقل مقابلش یک موج جدی شروع شده و این موج هم رو به پیشه، در حالی که قبل از به اصطلاح غلبه انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی واقعا گفتمان غالب جهانی گفتمان دیگری بود. شما حتی میبینید سینمای ماوراکش گرفته، گرچه دنبال تحریف اعتقادات معنوی بشره، ولی یک حرکت انفعالی است. مفاهیمی که در سینمای ماورا ارائه میشه در دو سه دهه قبل، در چهار دهه قبل اصلا کلن تکذیب میشد، مطالبی معرفی میشد که دوره تاریخش گذشته ولی از نو احیا میشه، معنویت بدلی درست میشه. اینها حرکت‌های منفعلانی در مقابل این موج هست. حالا این موج رو به پیشی که به گمان ما رو به پیشه، این هم طبیعتاً همین رسالت رو داره، هم باید مفهوم عدالت معنوی، عدالت مبتنی بر معنویت، عدالت مبتنی بر توحید، عدالت مبتنی بر بندگی خدای متعال رو باید هم تأمین بده، کما اینکه اونا تأمین دادن. یعنی مفهوم عدالت مکتب رفاه رو به عرصه سیاست و فرهنگ و اقتصاد تأمین دادن، عدالت سیاسی اقتصادی فرهنگی تعریف کردن، عدالت در توزیع، در تولید، توزیع و مصرف، در قدرت اطلاع و ثروت رو تعریف کردن. یعنی فقط عدالت در ثروت نیست، عدالت در اطلاع و قدرت هم هست، یعنی عدالت در سیاست و فرهنگ و اقتصاد با هم هست. فقط عدالت در مصرف هم نیست، عدالت در تولید و توزیع رو تعریف کردن، این عدالت رو تئوریزه کردند، هم مکتب رفاه هم مکتب سوسیالیسم و کمونیسم. یعنی نظام سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خودشونو تعریف کردن و بعد این نظام‌ها رو چترش رو به جهان دارن گسترش میدن و بعدم اگر بناس زیر ساخت‌های اجتماعی رو تغییر بدن تا جوامع آماده پذیرش این تلقی از عدالت بشون، اون زیر ساختار هم دارن دستخوش تحول میکنن و کردن. این که شما میبینید میگن ما برای رسیدن به دنیای جدید باید اصلاحات سیاسی بکنی، برای همین است دیگه. یعنی در دوره اصلاحات حرف همین بود، میگفتن شما در دوره بازسازی افقی از دنیای مدرن رو گشودید، میخواید اقتصاد مدرن رو بیارید، ولی اقتصاد مدرن بدون زیر ساختای این اقتصاد تحقق یافتنی نیست. زیر ساختش هم نظام فرهنگی جامعه است، نظام سیاسی و تلقی جامعه از نظام و ساختار قدرت است. نظام گفتن باید قانون اساسی تغییر پیدا کنه، فرهنگ تغییر پیدا کنه، سکولاریزاسیون جز با تغییر معرفت دینی و قرائت دینی ممکن نیست، میخواستن قرائت‌های دینی رو تغییر بدن. این یک حرکت بی حساب و کتاب نیست، یک حرکت واقعا حساب شده است. همینطوری که جهانی شدن لیبرال دموکراسی نیاز به تعمیم مفهوم لیبرال دموکراسی به عرصه سیاست فرهنگ و اقتصاد داره، نیاز داره این که زیر ساخت‌های اجتماعی رو متناسب با خودش متحول بکنه، نیاز داره به اینکه یک برنامه جهانی داشته باشه و برای حوزه‌ها و منطقه‌ها و ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف برنامه‌های متناسبی داشته باشه که بتونه همه اونها رو مدیریت بکنه و منحل بکنه در درون فرهنگی جهانی خودش و تبدیل کنه به خرد فرهنگ، همون کاری که در به اصطلاح جنگ صلیبی که به قربتون رو انداختن دنبال میکردن، ما هم باید این کار رو بکن. شما میدونید بعد از این جنگی که با دنیای اسلام شروع کردن، خیلی هم عجیب بود دیگه، 60 نفر از روشنفکران امریکایی که یکیشم خود آنتینتون بود در یک نامه‌ای به بوش از او حمایت کردن از این اقدامش. اونجا صریحا گفتن مسئله این است که باید ارزش‌های جهانی، ارزش‌های امریکایی جهانی بشود و این ارزش‌ها تبدیل به ظرفیت جهانی شدن رو دارن، فرهنگ‌های دیگه هم باید تبدیل به خرد فرهنگ بشن. ما اونجا صریحا میگن که اگر طرفداران مذاهب مثل اسلام مقصودشونه بخواهند این معادله رو نپذیرن و دست به مقابله بزنن، درگیری با اونها، جنگ با اونها کاملا یک جنگ اخلاقی است و شما مجازید از همه گونه سلاح هستات سلاح غیر متعارف استفاده بکنید، چون جنگ اخلاقی است برای گسترش ارزش‌های امریکایی است. پس ببینید کاری که غرب دنبال می‌کرده و به نسبتی هم موفق بوده و من نقطه امتلاء عالم از جور رو هم همین نقطه میدونم که زندگی انسان، حیات انسان بر محور پرستش دنیا و پرستش نفس شکل بگیره و مفهوم عدالت، سعادت، امنیت، رفاه بر اساس این جهتگیری باز تعریف و باز تولید بشه و این مفهوم به همه عرصه‌های زندگی تأمین داده بشه، یعنی وقتی میگن عدالت، این عدالت رو در حوزه اقتصادم تئوریزش بکنن، در حوزه سیاست و فرهنگ تئوریزه بکنن و بعد این رو تعمیق کنن، زیر ساخت‌های اجتماعی رو متناسب با او بازسازی بکنن. یعنی یه موقع شما میخواید توسعه ایجاد بکنید، یعنی جامعه رو از مرز یک تمدن به تمدن دیگه عبور بدید، این آخرین تعریفی که برای توسعه میکنن دیگه، یعنی تعریف همه جانبه در تا مرز تغییر تمدن، ولی توجه به اعماق جامعه ندارید، خیال میکنید میشه با تکنولوژی و به اصطلاح تغییرات ظاهری تمدن تغییر داد. تکنولوژی غرب رو میبرید در یک کشوری که زیر ساختهای فرهنگی و سیاسیش ساخته نشده، قطعا توسعه اتفاق نخواهد افتاد. یعنی بین بافت سیاسی و فرهنگی جامعه، بین نیروی انسانی جامعه و این تکنولوژی و حاصلش درگیری و تعارض پیدا خواهد شد. وقتی شما میتوانید تحول ایجاد بکنید که در اعماق جامعه دگرگونی ایجاد کنید متناسب با روابطی که در لایه رویین جامعه ایجاد میکنید، تغییر ساختارها اعماق جامعه رو، زیر ساختهای اجتماعی رو تغییر بدید. ولی شما اگه فونداسیون یک ساختمان رو تغییر ندید، بخواید رو همون فونداسیون بنای جدید بسازید، حتما این بنا دوام نخواهد آورد. اگر میخواد یک برج جدید بسازید، باید این برج رو از زیر ساختهاش طراحی مجدد بکنید. اناد میفهمه با رفرم هم شدنی نیست. شما ممکنه یک ساختمان کهنه شده قدیمی رو بیاید بر روش برج 10 طبقه بسازید و دستکاری بکنید، ولی دوام نداره. اگه بخواید دوام داشته باشه، باید یک مهندسی جدید بکنید. دقیقا اونها مهندسی اجتماعی میکنن، این مهندسی رو هم در مقیاس جهانی توسعه دادن، دنبال نظام واحد جهانی هستن که با همه تنوع و تکثرش یک نظام دارای یک فرهنگ، یک محور، یک تفکر و یک ایدئولوژی باشه و این رو هم تعمیم دادن به ابعاد مختلف جامعه و تعمیق کردن به لایه‌های عمیق اجتماعی. ما دقیقا این حرکت رو باید انجام بدیم. یعنی این حرکت معکوس باید یک حرکت همه جانبه باشه تا بشود یملع الله به الارض عدلا و قسطا بعد ما ملع الظلما و جورا. عدالت هم دیگه عدالت مکتب رفاه یا مکتب سوسیالیسم نیست، یک عدالت همه جانبه است که نقطه تعادل همه چیز به ظهور حق و حقیقت و ظهور توحید برمیگرده. اگر حقیقت توحید در همه شؤون حیات ظهور پیدا کرد، عدالت واقع شده. حقیقت الوهیت خدای متعال از طریق بست عبودیت در جهان ظهور پیدا کرد، عدالت واقع شده. یعنی یک حرکت دو جانبه است. عدالت یعنی ظهور عدل خدای متعال، یعنی ظهور عدالت که وصف فعل خدای متعال، این وقتی است که بست عبودیت در جهان واقع بشه. اگر همه چیز آهنگ عبودیت پیدا کرد و حتی طبیعتی که مسخر انسان است به جای اینکه زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس باشه و همه عالم به فساد کشیده بشه، همه عالم به نقطه صلاح برگشت، یعنی تصرف ما در جهان هم تصرف نورانی بود. اگر ولایت خدای متعال بر همه عرصه حیات جاری شد که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، عدالت واقع خواهد شد. پس ببینید، انقلاب اسلامی انقلابی است به دنبال ایجاد عدالت، اما نه عدالت یک بعدی، عدالتی که همه ابعاد رو میخواد تحت پوشش قرار بده، نه عدالتی که در لایه‌های رویین جامعه جریان پیدا میکنه، از اعماق جامعه بازسازی مجدد میکنه، عدالتی که مختص به یک جغرافیا و یک ملت و یک عرض کنم وطن خاص نیست، عدالتی که مدعی جهانی شدن داره و میخواد همه جامعه جهانی رو یک پارچه کنه بر محور عدالت. در نقطه آرمانی ما چنین اتفاقی میخواد بیفته؟ خب در جامعه موعود اگه این اتفاق میخواد بیفته، انقلاب اسلامی اگه حرکت به این سمت و سوس، باید همه این عرصه ها رو فرا بگیره. یعنی میبایست معنای جدیدی از عدالت رو در عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد، در عرصه قدرت، اطلاع و ثروت، در عرصه تمایلات انسانی، عقلانیت انسان و رفتار انسان تعریف بکنه و بتواند این عدالت رو به همه لایه ها تعمیق بده و بعد بتواند این عدالت رو بس بده در جامعه جهانی. خب برای این کار ما طبیعتا ایجاد یک حرکت سیاسی رو لازم داشتیم که دنبال تغییر موازنه قدرت هست بر اساس یک ایدئولوژی جدید، یعنی مطرح کردن ارزش‌های جدید، ارزش‌هایی که ظرفیت جهانی شدن رو داشته باشن، و بعد ایجاد تمایلات عمومی به سمت این ارزش‌ها که کانون اصلی کانون قدرت بشه. حالا نمیگم کانون اصلی قدرت، یکی از کانون‌های جوشش قدرت اراده‌های عمومی است دیگه. اگر تمایلات عمومی به سمت یک ارزش‌های گرایش پیدا کرد، پرچم این ارزش‌ها پرچم مقتدری میشه دیگه، بر دوش این نیروهای انسانی قرار میگیره. همینطوری که الان در جامعه ما اینجوریه دیگه، 30 ساله که پرچم نظام اسلامی بر دوش همین ملته در عهد لیبرال دموکراسی، و مقاومت میکنن در مقابل همه فشارهایی که وجود داشته، که فشارهای بسیار زیادی هم بوده. حجمش بر اساس آمارهای دقیق از کل فشاری که در 40 سال جنگ سرد بر اردوگاه شرق واقع شده بیشتره. حالا عنایت بکنید، ما برای اینکه چنین قدمی رو برداریم و واقعا موفق باشیم چه کار باید بکنیم؟ خب من به نظرم میاد یکی از حرکت‌های مهم این بوده که اتفاق افتاده، باید ادامه هم پیدا بکنه، که شعارهای محوری خودمون رو بگیم، پایین شعارها بیستیم، این شعارها رو تبدیل کردیم به یک انقلاب، این یک انقلاب در یک نقطه پیروز شده، این حرکت باید ادامه پیدا کنه. ولی ببینید، بلا فاصله شما در این حرکت می‌خورید به سد عقلانیت مدرن، یعنی همون چیزی که در اول به نظر میاد سکوی پرش شماست تبدیل میشه به سد مقابلش. شما در آغاز بگید خب درست شد، ما یک انقلاب کردیم، یک ارزشهایی رو مطرح کردیم، این ارزشها رو میخوایم دنبال بکنیم، نیروی انسانی هم پشت سر این ارزشها هست، جامعه پذیرفته حرکت میکنه، و مسیر رسیدن به این ارزشها رو وقتی میخوایم طراحی کنیم، باید یک نظام عقلانی داشته باشیم. این نظام عقلانی که میگم از نظام مفاهیم نظری و فلسفی که مهندسی میشه تا نظام مفاهیم تجربی و کاربردیش تا مدل‌های اجراییش، همه اینا میشه یک عقلانیت اجتماعی. این عقلانیت اجتماعی است که نقشه رسیدن به اون ارزش‌ها رو، نقشه راه رو پیش روی شما میگذاره. شما الان تشنتون میشه، هدفی پیدا میکنید، میخواید سیراب بشید، این یه ارزش دیگه داره دنبالش میرید. برای اینکه سیراب بشید نقشه راه میخواد، نقشش از طریق عقلانیت پیدا میشه، عقلانیتی که به مشاهده و تجربه و محاسبه و همه چی تکیه داره، فقط عقلانیت تجربی یا عقلانیت نظری محض هم نیست. عقلانیت شماست که راه تأمین ارزش هاتون رو معین میکنه. شما اگه عقلانیت رو بگیرید، ارزش ها ابتر میمونن. عنایت کردید، در واقع عقلانیت در جامعه نقشه راه حرکت جامعه رو به سمت ارزش هاش طراحی میکنه. شما الان میخواد برید به سمت ارزش‌های سکولار، ارزش‌های به قول اونا امریکایی، خب باید نقشه راه داشته باشید که چجوری جامعه رو عبور بدید. من نمیخوام بگم این چنین هستا، دوره اصلاحات و بازسازی میتوانست نقشه راه در مسیر یک تمدن سکولار باشد. نمیخوام بگم کسانی که او رو اداره میکردن این فکر رو داشتن، ها نه، اون اتهام ها اثبات میخواد و بهده گرفتنش هم کار سختی است. ببینید ما نقشه راه میخواد، نقشه راه عقلانیت. اگر عقلانیت یک جامعه بسیط باشه، بدونید نمیتونه یک نظام پیچیده‌ای برای تحقق ارزش‌هاش ایجاد بکنه. به اندازه‌ای که ما شرح صدر پیدا میکنیم و ارزش‌هامون متعالی میشه و تحمل پیدا میکنیم برای رسیدن به ارزش‌ها، به همون اندازه بعد عقلانیتمون گسترش پیدا کنه. و الا اگر عقلانیت ما گسترش پیدا نکنه، میشه گلوگاه ما. دیدید تو کارخونه‌های بزرگ میگن گاهی یک گلوگاه هست. اگه 100 تا دستگاه با هم دارن کار میکنن، تولید همه هماهنگه. اگه یکی از این 100 تا هماهنگ با بقیه کار نکنه، تند کند تر کار بکنه، کل این دستگاه رو متوقف میکنه. درسته؟ فرض کنید که کارخانه بزرگ دارن اتومبیل تولید میکنن، 100 تا قطعه رو اینا با هم تولید میکنن، ترکیب میکنن، مثال میزنن. اگر تولید یکی از این قطعات هماهنگ نباشه، کند باشه، کل کارخونه متوقف میشه. نه اینکه بقیه کار میکنن متوقف، نه بقیه متوقفن به این یکی. شما اگر عقلانیتتون که نقشه راه رو برای شما طراحی میکنه برای حرکت به سمت قله ها عقلانیت بسیط و ساده ای باشه، یا عقلانیت کارآمد نباشه، یا عقلانیت معارض باشه، متوقف میشه. لذا ما به نظرمون میاد که اون در آغاز انقلاب به نظر میاد خب ما انقلاب سیاسی کردیم، انگیزه ها رو آزاد کردیم، این انگیزه ها دنبال یک به اصطلاح تمدنی هستن که در اونجا سعادت در سایه توحید و معنویت و مذهب و خداپرستی و اخلاق الهی تأمین میشه. خب سازوکارش چیه؟ نرم افزار و سخت افزارش موجوده، عقلانیت مدرن و تکنولوژی مدرن. انقلاب علمی شده، انقلاب صنعتی هم شده، ما همونا رو میایم به کار میگیریم، مسیر تمدنی خودمون رو میسازیم. ولی به سرعت همینا تبدیل به صد ما شدن. یعنی شما یه دور تجربه سوسیالیسم رو کردید، یک دورم تجربه نظام سرمایه‌داری رو در دوره اصلاحات و بازسازی به شکست خوردید. الانم چالش اصلی جامعه شما اینه. منهای همه مسائلی که الان هست و انقلاب مخملی، اونو من اصلا اونو تحلیل نمی‌کنم، چون روزا تحلیلش زیاد شده و شنیدید. من از یه زاویه دیگه‌ای به حادثه نگاه می‌کنم. به نظر من موضوع اصلی درگیری الان عبور از عقلانیت سکولاره. اونایی که در عقلانیت سکولار متوقف شدن، میخوان انقلاب اسلامی رو این عقلانیت متوقف بکنن. یعنی میگن ساز و کارهای مدرن رو به کار بگیرید در حوزه سیاست فرهنگ و اقتصاد، معادله قدرت رو بر اساس دانش کنونی جهان تعریف کنید. به هم نریزید این معادله رو. این معادله یه تعریفی داره، شما یه قدرت سیاسی تعریف شده ای داری تو این تمدن، به همون اندازه دخالت بکنید. قدرت رو مادی تعریف میکنه، موازنه قدرت رو هم مادی تعریف میکنه، معادله قدرت رو هم تعریف میکنه، میگه شما با همین معادله حرکت بکنید. یک تفکر دیگه اینه که نه، انقلاب اسلامی، انقلاب جهانی با آرمان جهانی شدن، معادله قدرت هم این نیست. ما میتوانیم بر سکوی قدرت در جهان بنشینیم و ترازوی قدرت رو به نفع خودمون تغییر بدیم. همینطوری که تمدن مادی موازنه رو به نفع خودش تغییر داده، بازوی گشت‌آور ترازو رو به نفع خودش ترسیم کرده. دیدید وقتی بازوی گشت‌آور رو تو این ترازوهای وزنه‌ای تغییر میدید، شما 10 گرم اینور می‌ذارید، اون طرف 50 کیلو می‌ذاره، این 10 گرم شما غلبه می‌کنه. الان جریان جهانی اینجوریه دیگه، هم در حوزه قدرت، هم در حوزه سیاست، هم در حوزه فرهنگ همینه. چطور میشه که یه دفعه 500 نفر در جهان بیش از 50% ثروت جهان در اختیارشون قرار میگیره؟ 500 تا آدم. این غیر از اینه که بازوی گشت‌آور به نفع این 500 نفر تغییر کرده که بر 6 میلیارد آدم غلبه کردن. شما باید این بازوی گشت‌آور به نفع اسلام تغییر بدید. من میگن میتوانی. یه دفعه میگن درون معادلات قدرت حرکت بکنید. من مثال از انتخابات میزنم چون همتون شنیدید. میگه آقا بالاخره ما 12 میلیون مثلا بیکار داریم، برای نه باید یه فکری کرد. فکر کردن هم یعنی این که بالاخره این سرمایه میخواد، سرمایه هم سرمایه های جهانیست، باید معادلات حرکت سرمایه در جهان رو بپذیرید، امنیت سرمایه برای اونها ایجاد کنید، بیان سرمایه گذاری کنن، کنار سرمایه این 12 میلیون نفرن سود خودشونو ببرن، اونا هم سود اصلی سرمایه رو ببرن،
بعدم برای شما شرط بگذارن. مگه اون موقع که میخواستن بیان سرمایه گذاری کنن در دوره بازسازی برای ما شرط سیاسی نمیگذاشتن، میگن عیب نداره شما باید بپذیرید موازنه جهانی، هم شرط سیاسی بذارن هم شرط فرهنگی بذارن هم شرط اقتصادی، یعنی مشروط کنن همکاری اقتصادی خودشون رو به پذیرش نظام جهانی در حوزه سیاست فرهنگ و اقتصاد، بعدم از در سایه این همکاری یک سودی هم شامل آل شما بشه. میگن معادلش همینه. یه معادله دیگه میگه نخه، ما باید یقه قدرت‌های اقتصادی رو بگیریم و معادله قدرت رو به نفع خودمون تغییر بدیم و در تغییر معادله قدرت ثروت‌های حقیقی ملت‌ها برگرده تو کانون اصلی خودش، نه اینکه ثروت ملت‌ها در دست یک عده‌ای که موازنه به نفع اوناست باشه و بعد سود ثروت تضمین بشه، بعد در سایه سود ثروت و شرط سیاسی فرهنگی و اقتصادی که شرایط تضمین سرمایه است شما بیاید حالا بیکاری رو تو کشور خودتون حل کنید. دو تا نگاه، یکی اقتضای عقلانیت مدرنه، یعنی عقلانیت مدرن همونو میگه، درسته، در حوزه اقتصاد، در حوزه داخلیش هم اینو میگه، میگه شما نظام سرمایه‌داری رو قبول بکنید، تمرکز سرمایه رو، این نظام نظام رانت اقتصادی، اصلا نظام سرمایه‌داری نظام رانت اقتصادی، هر کی هم بگه نیست دروغ میگه. شاهدش هم اینه که شما در جهان 500 تا شرکت دارید، عمده ثروت جهان در اختیار 500 تا شرکته، 500 تا شرکته، هر شرکتی هم مالکان اصلیش چند نفر بیشتر نیستن، عمده ثروت جهان در اختیار ایناست. خب اگه رانت نبود چطور اینا یه دفعه همه ثروت‌های جهان در اختیار گرفتن؟ خیلی توانایی داشتن. منتها رانت گاهی پیچیده است، گاهی معادلش ساده است. بنابراین نظام سرمایه‌داری یک چنین نظامی شما باید اینو قبول بکنید، در حوزه سیاست لیبرال دموکراسی باید قبول بکنید، قانون اساسی تغییر بکنه، بکنه چه اشکال داره، آرام آرام برید به این سمت. یک کشوری بشه مثل ترکیه، خیلی خوب که بشید مثل ترکیه، مثل مالزی. یکی از همین آقایون سیاسی یه موقعی من باش بحث میکردم دقیقاً آرزوی مالزی رو میکرد، اتفاقاً مقایسه هم میکرد بین نخست وزیر مالزی و آقای موسوی، میگفت اینا با هم نخست وزیر شدن، ببین اونا کجا رسیدن ما کجا رسیدیم. گفتم بله، فرقش همینه که او تو اون معادله حرکت میکنه، امام توی معادله دیگری حرکت میکرد. امام تو معادله حرکت میکرد که میخواست تمدن رو در جهان تغییر بده، اون میخواد درون تمدن غرب سهم خودشو بالا ببره. دوتا معادله است. ادبیات علمی کنونی عالم، چه ادبیات اقتصادیش، چه ادبیات سیاسیش، چه ادبیات فرهنگیش، ادبیاتی است که در چارچوبه نظام حاکم بر جهان به شما اجازه حرکت میده. از این عقلانیت تمدن دینی بیرون نمیاد. ما اینو مکرر عرض کردیم. این عقلانیت رو برای برپا کردن عدالت الهی درست نکردن. ارزش‌های خودشون رو تعریف کردن، عدالت رفاه رو، عدالت سوسیالیستی رو تعریف کردن، توسعه رو تعریف کردن، عقلانیت رو مدیریت کردن که ساز و کار اون توسعه و اون عدالت را به دست بیاورد. شما میخواد با همون نرم افزار و سخت افزار تمدن جدید بسازید، ارزش‌ها و آرمان‌های خودتون رو محقق کنید. این نشدنی است. الان هم درگیری اصلی اینجاست. عبور از این مرحله هم خیلی فداکاری میخواد و ریزش هم داره، رویش هم داره. من اصلا نمیخوام جناحی بحث بکنم، نمیخوام تحلیل سیاسی بکنم انتخابات رو. به نظر من عمق مسئله اصلی الان اینجاست. یعنی عده‌ای تعلق دارن به عقلانیت مدرن، نمیتونن عبور کنن از این عقلانیت. من از شما سوال میکنم آقای احمدی نژاد چیکار کردن؟ آقای احمدی نژاد آمدن سازمان مدیریت رو منحل کردن. چرا؟ میگن آقا مؤسس اینا امریکایی ها بود. خب جواب طرف مقابل اینه باشن، علم که امریکایی و ایرانی نداره، اتفاقا چون امریکاییس مدرن ترین نوعش، درسته؟ ریشه دعوا کجاست؟ ولو روشن نباشد، به نظر من یکی عقلانیت سکولار غربی رو در برنامه ریزی پذیرفته، میگه مهندسی اجتماعی برنامه ریزی بر اساس اون عقلانیت باید بشه، یک کسی قبول نداره. یک کسی عدالت سوسیالیستی سرمایه یا قبول نداره، دیگری قبول داره. میگه تأمین اجتماعی در سایه نظام سرمایه داری میشه عدالت، یک کسی قبول نداره اینو. یکی میگه سرمایه گذاری برای شهرها و روستاهای دورافتاده و آبادانی اونجا تورمزاست، دیگری میگه سرمایه گذاری در حوزه تولید به نحو متمرکز ضد عدالته. دعوای دو تا عقلانیت. منتها ما باید چه بکنیم؟ من عرضم اینه، ما الان نیاز داریم هم برای جهان هم برای مقیاس ملی خودمون عقلانیت دقیق و قویم مبتنی بر فرهنگ دین که در او عدالت در حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد تئوریزه می شود تولید بکنه. از حالت شعار بیرون میاد، راه معقول پیدا میکنه، راه کارآمد پیدا میکنه. ما الان مشکل کارآمدی داریم، مشکل مفاهیم کارآمد عقلانی داریم، چون ریشش فقط سیاسی نیست. نمیخوام بگم مسائل سیاسی نداره، اونا در جای خودش اونا باید حل و فصل بشه، اون تحلیل ها در جای خودش به ثواب باید در جای خودش هم بررسی بشه، ولی من از یک زاویه دیگری نگاه میکنم به مسئله. مسئله عبور از عقلانیت مدرن انقلاب اسلامی اگر بخواهد بماند باید از این عقلانیت عبور کنه. عقلانیت مدرن سکوی پرش ما نیست، سد مقابل ماست، دیوار نفوذناپذیر. ما به این دیوار برخورد میکنیم، ارزش های ما استحاله میشود در سایه این عقلانیت. این یه خیلی گفتگو هم نداره. من از شما عزیزان سوال میکنم، شما هم اتون تو محیط دانشگاه ها هستید، ببینید اصلا نمیخوام بدگویی کنم، ما میخوام تحلیل کنیم. واقعا شما سرتون رو تو کلاس روانشناسی به جامعه شناسی بالا میگیرید از ارزش های دینی دفاع میکنید، یا با احساس حقارت اگه دفاع هم بشه؟ مال اینکه اون عقلانیت، عقلانیت سکولاره. شما تو محیط دانشگاه واقعا استوار نیستید، نه دانشگاه هالیوودا، نه چی هاروارد، نه دانشگاه خودمون، دانشگاه تهران. شما سرتون رو بالا میگیرید ازش دفاع میکنید. قبل از انقلاب که عجیب غریب بود، اگر کسی میخواست دعای کمیل بخونه باید یواشکی بره یه جایی که کسی نبینه و الا متهم میشد به ارتجاع و عقب افتادگی و از اینا. اون که هیچ، اون دوره که سخن دیگری است. سر کلاس جامعه شناس مارکسیست آریان پور روز ماه رمضان جوان گفت اجازه بدید برم بیرون استاد، چه کار داری؟ خر بودم روزه گرفتم میخوام برم روزه‌مو بخورم. اگه بخواد این فضا باشه، این عقلانیت، عقلانیتی است که اناعت میکنید ارزش های ما رو استحاله میکن. من همیشه عرض کردم جوانهای متدین ما تو دانشگاه دو شخصیتی میشن، چون دانشی که میخونن ناخودآگاه ریشه در تفکر مادی و پیشفرض‌های حسی داره، جهان رو حسی تحلیل میکن. یعنی از بعد از رنسانس دیگه علم به چرایی جهان نمیپردازد، به چگونگی میپردازه، نه اینکه نمیپردازد، خود رو فارغ کرده از چرایی، فرض کرده است جهان مستقل از خداست و چگونگی تحولات رو بر اساس اصالت ماده تحلیل میکنه، نه اینکه به چگونگی نمیپردازد. چرا؟ چگونگی رو پیش چرایی، چرایی رو پیش فرض گرفته، فرض گرفته ماده خودجوش است، حالا بر اساس خودجوش بودن ماده میخواد رفتارهای ماده رو تحلیل کنه، فلسفه فیزیکش، فلسفه زیست و حیاتش رو شکل میده. بعد علوم پایه و علوم زیست و علوم اجتماعیش رو شکل میده. این عقلانیت به ما کمک نمی کنه. خب حالا چه باید بکنیم؟ باید تعطیل کنیم دانشگاه رو؟ نه، ما باید بر قله این عقلانیت سوار بشین، فائق بشین، متحولش کن. البته تحول راه‌هایی داره، ادعی ممکنه از بیرون قبل از ورود به او رو متحول بکنن، ولی یکی از راه‌هایی که من به نظرم میاد پیشنهاد رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی این هست، این است که ما بعد بر قله این علم سوار بشیم و این علم رو متحول بکنیم، بومی بکنیم. بومی هم که میگید بوم جغرافیایی نیست، بوم فرهنگی است. یه جای بودم یه آقایی گفت علم بومی شدنی نیست، از همین به اصطلاح تئوریسین های روشن فکرهای به اصطلاح مدعی دینی که عقب افتادن. من سخنم همین بود، بله اگه مقصودتون از بوم جغرافیایی، بوم جغرافیایی رو علم اثر نمیست. البته اونم محل تأمله، اونایی که جغرافیا رو اصل قرار میدن تو همه چیز، تو دانش هم جغرافیا رو اصل قرار میدن. یعنی میگن آب و هوای گرم دانشش خیر، آب و هوای سرده. به عنوان مثال میگم جایگاه جغرافیا در معرفت شناسی باید بحث بشه. حالا من از او عبور میکنم، فرض میکنیم جغرافیای طبیعی اثری در معرفت انسان نداره در حوزه معرفت، ولی جغرافیای فرهنگی که اثر داره. یعنی دیگه دوره اون حرفای قدیم، حرفای پوزیتیویستا گذشت که علم کشف واقعیت است و رئالیسم خام و هر چیزی رو چاقو میاد واقعیت داره. الان قبول دارن که شما وقتی تئوری سازی میکنید جهان را توصیف میکنید بر اساس پیشفرض‌ها و ارزش‌هاتون. الان دیگه در فلسفه اون اندیشه‌های پوزیتیویستی مرده، دوره اندیشه‌های جدیده. دانش‌ها توصیف جهان بر اساس پیشفرض‌ها هستند. پیشفرض‌های فلسفی، پیشفرض‌های اخلاقی، همه اینا حضور دارن در متن دانش. حالا من عرضم اینه، ما چنین دانشی رو باید بر قله او سوار بشیم و او رو تبدیل کنیم به دانش در خدمت ارزش‌های متعالی الهی. یعنی دانشی که راه رسیدن به سعادت مبتنی بر توحید رو تعریف بکنه و این راه رو تئوریزه بکنه برای شما. الان مشکلی که ما در پیش روی دولت جدید داریم اینه که عدالت رو در جهان دنبال میکنه، ولی نمیتواند عدالت رو در این مقیاس تئوریزه بکنه و در مقابل ساختارهای سیاسی و اقتصادی فرهنگی مدل جدیدی. در حوزه داخلی هم همینطوره. نه اینکه تلاش نمیکنن، نه اینکه کارهای جدید نمیکنن، نه اینکه خود رو منحصر میکنن در حوزه عقلانیت مدرن. اتفاقا همه مشکلاتشون در این سد شکنی هاست. میخواد بانک ها ربوی نباشن، خب در علم اقتصاد بانک غیر ربوی اصلا معنا نداره. بدون بهره بر پول که شما نمیتونید اقتصاد سرمایه داری اداره بکنید. میخواهند مدیریت تمرکزی چنین و چنان نباشه، خب همینا درست، چون اینها رو منافی با عدالت میدونن. درست هم از واقعا نظام تمرکز نظام عدالت نیست، نظامیست که اهرم‌های قدرت رو تغییر میده به نفع عده‌ای. ولی چگونه این کار باید بشه؟ ما نیاز به چنین چیزی داریم و این امریست که عجله هم نباید کرد، باید تبدیل بشه به گفتمان غالب روشنفکری دینی در تعریف عدالت مبتنی بر دین، عدالت مبتنی بر توحید، عدالت مبتنی بر معنویت، سعادت و امنیت و رفاه مبتنی بر عدالت و توحید، بر معنویت و توحید چیست؟ غرب کاری که کرده است، کردم مفاهیم رو در عمیق‌ترین لایه‌ها سکولار کرده. یعنی مفهوم سعادت، معیشت، حیات، عدالت، توسعه، همین مفاهیمی که شما باش سر و کار دارید و همش هم ارزش دارن، ما هم قبول داریم. کی با عدالت مخالفه؟ کی با توسعه به معنی تعالی بشر مخالفه؟ کی با رفاه و امنیت و سعادت بشر مخالفه؟ اما همه این مفاهیم رو که مفاهیم زیر ساختیه برنامه ریزی های اجتماعی هستن، همه اینا رو سکولار کردن. تا میگه عدالت، میگه بله منم قبول دارم عدالت. عدالت مدلش مدل نظام سرمایه‌داریش اینه. میگه غیر از اینم عدالت برقرار نمیشه. کلا نهت بکنید. در این عقلانیت پیچیده‌ای که سازوکار دنیای پیچیده مدرن هست، ادعای متوقف شدن. این که مقام معظم رهبری میگن من در مفهوم عدالت و مفهوم عرض کنم در مسئله سیاست جهانی، یعنی برخورد با قدرت‌های جهانی و موازنه قدرت، در برنامه ریزی فرهنگی مثلا با فلان آقا اختلاف نظر دارن، این همین نقطه کانونی اصلی درگیری همینجاست. اصلا نمازش عبور کرد. نباید به زودی این رو سیاسی کرد که خوب شناخته نشه. اختلاف سر چیه؟ یکی عدالت رو یه جور تعریف میکنه، دیگری جور دیگه. این عقلانیته با هم مختلف، دو نوع عقلانیت. و انقلاب اسلامی ناچار به عبور از عقلانیت سکولاره. تا عبور نکنه به نتایج نمیرسه. به ارزش‌های خودش نمی‌رسه. به این کارو کی باید بکنه؟ پیداست روشن فکرای دینی که هم روشن فکرن، افق‌های آینده رو می‌بینن، دغدغه دارن، آدم‌های خودمحور نیستن، دغدغه سعادت اجتماعی رو دارن. یک روشن فکری یعنی این دیگه، یعنی دغدغه سعادت اجتماعی و تعالی اجتماعی داشتن، دغدغه رنج‌های اجتماعی رو داشتن. روشن فکر اون کسی است که میخواد جامعه به سعادت برسه، جامعه از رنج‌هاش عبور بکنه، به تعالی برسه، به عدالت برسه. و اگر این روشن فکر روشن فکر دینی شد، میخواد بر پایه عبودیت و توحید این اتفاق بیفتد. حتما این رسالت بر دوش روشن فکران مذهبی ماست و شما حتما جزو این روشن فکران هستید و حتما خواهید بود. اگر الان هم خودتون رو تو این فضای روشن فکری مؤثر نبینید، دیری نمیگذره، یک دهه بگذره، شما همتون از عنصرهای اثرگذار بر فضای روشن فکری کشور میتوانید باشید. البته میشود هم آدم خسته بشه، زنگ تعطیل بزنه، بره دنبال زندگی، پشت به همه آرمانهای دوران دانشجویش بکنه. کسی را این اتفاق میفته، با آرمانهای دوره جوانی خودش به فکر زندگی شخصی خودش بشه، این واقعا از فضای روشن فکری خارج بشه. ولی شما انشالله هم باید توی این فضا بمونید، هم تصمیم بگیرید که این فضا رو به نفع اوهید و معنویت دگرگون کنید، و هم تصمیم بگیرید که این گفتمان از مرحله نظریه پردازی تا مرحله عمل رو بپوشانه. یعنی از یک سو هم نظریه گرا باشید، هم سو دیگر عملگرا باشید. نه فقط عملگرا باشید که به مبانی نیندیشید و به روزمرگی یا انحلال در فرهنگ غرب بیفتید. کسانی که عملگرا هستند به مبانی نمیاندیشن یا به روزمرگی میفتن، مشکل امروز با یه قدرت تمیزی با یه تخمین حل میکنه، فردا مشکل دوم پیدا میشه، فائق بر مشکلات نمیان. یا اگر اهل تفکر در مبانی نباشن، اسیر مبانی دشمن میشن، تئوری های دشمن رو عمل میکنن. باید بین تئوری و مبانی و عمل حرکت بکنید و گفتمان این دهه روشن فکری رو گفتمان نسبت دین و علم قرار بدید، گفتمان عقلانیت و نسبت عقلانیت به دین قرار بدید، گفتمانی که آرام آرام شما رو میتواند به عبور از عقلانیت سکولار هدایت بکن. و علاوه بر او به برنامه ریزی کنید که واقعا علم مدرن رو تحلیل کنید، آنالیز بکنید و اون لایه های پنهانی علم رو شفاف بکنید. این علم مثل یک کوه یخی است که اون چه از او در لایه‌های از او که زیر آب است بسیار بیش از اون است که در روی آب آشکاره. همه اونهایی که لایه‌های آشکارشو می‌بینن میگن علم علم است، قله سعادت بشره. اونهایی که لایه‌های پنهانیشو می‌بینن میگن دو جور علم دارید، علمی که بافت جهالت، همونی که در حدیث عقل و جهل است که فرمود از جنود جهل جهله، یعنی از اونود جنود ابلیس شیطنت، و از جنود عقل علمه. عقلانیت یعنی اون چه شما رو به عبودیت دعوت میکنه، العقل و معابده به الرحمن. اون عقلانیت اگر تبدیل به دانش شد میشود علم، و اگر تفرقون و شیطنت تبدیل به دانش شد میشود جهل. در جهل تنیدن علم نیست. باید علم مدرن رو شما آنالیز کنید، افشاگری نسبت به تولیدش، به زیر ساختاش، مدیریت جهانیش، یعنی مدیریت تحقیقات در جهان، زیر ساختاش، مبانیش، اینا باید افشاگری بشه و واقعا شناسایی بشه. من نمیدونم چرا این حرکت عقب افتاده در دانشگاه های ما. شما نمیتونید با موج روشن فکری سکولار مبارزه کنید الا از این طریق، تکیه بر ارزش ها و پافشردن بر ارزش ها بدون اینکه شما مانع تحقق این ارزش ها رو که یکی از مهمترین موانعش عقلانیت مدرن هست، عقلانیت سکولاره، بدون افشاگری نسبت به او، بدون تحلیل او، بدون معرفی کردن او، نمیتونید کار بکنید. ما در اینی که از قله های این علم عبور میکنیم، بعد این علم رو به خوبی بشناسیم، بعد بفهمیم در کدام منطقه و جغرافیای فرهنگی رو رویده و بر کدام فرهنگ تکیه داره علمی که در غرب تولید شده مبتنی بر فرهنگ غرب و فلسفه غرب تولید شده. فلسفه و فرهنگ بعد رنسانس زادگاه این علمه. این علم نمیتوانست در دنیای اسلام متولد شود. این علم و الان هم اگر دنبال تمدن اسلامی هستیم باید این علم و بوم فرهنگیشو، جغرافیاشو، مبانیشو، پیشفرضهاشو، محیط فرهنگیشو، مدیریت فرهنگیشو، مدیریت تحقیقاتشو هم بشناسیم هم بشناسانیم تا امکان عبور از این فضا فراهم بشه. این صد و بشکنید، این رسالت شماست، این کار از شما ساخته است. هم علم رو بشناسید، هم تحلیل کنید، هم معرفی کنید، هم حقارتی که در مقابل این علم پیدا شده او رو تحمل نکنید، هم امیر بر این علم بشید، هم از او عبور بکنید تا عقلانیت رو بومی نکنید و بر بوم فرهنگی خودتون و در جغرافیای فرهنگی خودتون بنا نکنید، امکان این که بتوانید معنویت عدالت مبتنی بر معنویت تئوریزه کنید ممکن نیست. اینجا من به یک جمله از رهبر بزرگوار حسابی تکیه میکنم و عرضامو تمام میکنم. ایشون در اولین گفتگویی، شاید اولین سال بود، الان دقیق یادم نیست، یا اولین دیداری که با دولت آقای احمدی نژاد داشتن، فرمودن شما باید این مثلث رو، حالا بیان منه، این عبارات ایشونو نیاوردن بخونن، تکمیل کنید: معنویت، عقلانیت، عدالت. معنویت رو من جاش میذارم عبودیت و توحید، چون مفهوم روشن تریست. اگر شما عدالت مبتنی بر توحید میخوایدید از مسیر عقلانیت عبور میکنه. اگر عدالت مبتنی بر ارزش‌های الهی میخواید، تعریفتون از عدالت متفاوته، این از عقلانیت عبور میکنه. من عرض کردم مهمترین ظلمی که در تمدن غرب به انسان شده، که ظلم نهادینه شده، اینه که مفهوم انسان، جایگاه انسان، سعادت انسان، ظرفیت انسان در او تحریف شده. شما اگر انسانی که میتواند از ملائکه بره بالاتر در حد شامپانزه تنزلش دادید، گفتید یک توده انبوه ماده است، پیچیده تر شده، عواطف و احساسات پیدا کرده و بعد آرمانهاشو در حد آرمانهای توسعه مادی و کربل الکترونی و تافلر خلاصه کردید، شما بی‌عدالتی رو در باطن این انسان نهادینه کردید. هر چه به او بدید ظلم و ستمه. این انسان عواطفش مثل انرژی های مادی و انرژی فسیلی صرف توسعه سرمایه میشه. این چه عدالتی است؟ اون چه اونا عدالت مینامن از بنیان ظلم است. عدالت با درک قدر جهان و قدر انسان و قدر حقیقی عالم، یعنی خدای متعال، تعریف میشه. و این مفاهیم پایه‌ای عدالت باید تبدیل بشه به مفاهیم کاربردی، بین تئوری و عمل حرکت کنه. و الا مفاهیم کلان و بنیادی تا تبدیل نشن به مفاهیم کاربردی، مسیر جامعه رو بر حرکت به سوی ارزش ها مهیا و فراهم نمی کنن. این رسالت ماست. حالا اون جمله رهبر بزرگان اسلامی هم خودتون پیدا کنید، ملاحظه بفرمایید. من نشد که اون جمله رو از نزدیک ببینم. برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد.
چون من اصلا عذرخواهی میکنم که وقتشونو گرفتم.
دستون درد نکنه. تشکر میکنیم از شما. چون نزدیک اذان هست و خیلی وقت نداریم، من یه سوال کوچیک فقط میکنم. حاج آقا، شما اومدین اون مأموریت و رسالت ما رو تون گذار از اون عقلانیت سکولار رو تقریبا بحث کردین. نیاز به نقشه راه، عبور از عقلانیت سکولار، بومی شدن فرهنگ، نسبت دین و علم، تکیه بر ارزش ها، اینا باز همون شعارها نیست؟ آخه ما چی کار کنیم؟
من میگم این شعارها شما عملیاتی کنید دیگه. خب
یعنی چی؟
نه ببینید، من یه قدم شعاراتون رو دارم خرد میکنم، یه قدم میگم انقلاب اسلامی راه جدید است. یک، دو، امید باید بدیم. این امید واقعی است، تخیلی نیست. این راه حقیقی است و ظرفیت ماندگاری دارد. علامتش هم اینه که دشمن شما رو به ایمان تمدن رقیب خودش به رسمیت شناخته، هزینه داره میکنه برای جنگ با شما. بحران اقتصادی شاطر جنگ با شماست. اگه با شما جنگ داد که به اصطلاح قلبش، که میدونید که بازار بورس معبد سرمایه، نظام سرمایه داریه. شکست بازار بورس یعنی شکست معبد سرمایه داری. این معبد سرمایه داری در جنگ با شما داره فرو میپاشه. اینکه ادبیات غرب رو با ما نرم کرده به خاطر اینکه معبدشون داره شکست میخوره. شما به معبد اونا نفوذ کردین. من میگم این انقلاب یک راه جدید است، دو ماندگار است، ظرفیت تبدیل شدن به یک حرکت فراگیر داره مثل تمدن رقیب شما و بلکه تمدن غالبه. خب این یک. بعد میگم حالا این چه باید بکنید؟ میگم شما باید ارزشاتونو مدون بکنید، عقلانیت مبتنی بر ارزش‌ها رو تصویر بکنید.
یعنی
تئوریزه بکنی. شما وقتی میگید عدالت، میگم تئوریزش کنید. عدالت یعنی چی؟ تو نظام سرمایه‌داری عدالت تئوریزه شده، معادله اقتصادیش هم تعریف شد، معادله سیاسیش هم تعریف شد. یعنی معادلات تغییر قدرت، جابجایی قدرت، موازنه قدرت تعریف شده است. شما اگر عدالت میگید، عدالت رو باید تبدیل کنید به معادله، یعنی ریاضی سازی کنید، کمیش کنید. ببینید پس یه قدم داریم پیش میریم دیگه. میگیم بحران، نکته اصلی بحران کجاست؟ میگم روشنش میکنم من. به نظر من تو حوزه عقلانیت الان. عقلانیت هم از عقلانیت بنیادی شما که نظریه پردازی میکنه تو عقلانیت کاربردیتون. تا اونجایی که شما ریاضی سازی میکنید حرفاتون رو. علم مدرن خاصیت اصلیش کمی سازیه دیگه. اینه که امکان تصرف میده. شما ریاضیات جدید میخواید که امکان کمی‌سازی یک نسبت‌های دیگری رو در جهان برای شما فراهم بکنه. بنابراین شما باید دنبال عقلانیت جدید. از حوزه تئوری تا حوزه کاربرد، تا حوزه عمل. ریاضی سازی باید بکنید طرفاتون. شما میگید عدالت، خود عدالت چجوری می‌خواد پول رو تقسیم کنید که بشه عادلانه؟ من میگم همش بدید من عادلانه. نه دیگه، من میگم عدالت یعنی اصلا همش بیاد تو جیب من عادلانه است. اگر شما جامعه رو عدالت و اونجوری که مرحوم علامه طباطبایی در مقالش شما راشتالیسم میگن تعریف کنید که بگید جامعه بر اساس انگیزه استخدام ساخته میشه. آدم اول میخواد، هر کسی دنبال منافع خودشه، رو به استخدام دیگران میاره، دیگران رو نردبان خودش میکنه. بعد همه این تمنیات که به هم برخورد میکنه میگن یه کاریش بکنید جنگ نشه، میان عدالت رو اعتبار میکنن. وای واقعا عدالت ریشه در منافع من داره؟ هر کسی میگه عدالت یعنی من تامین منافع من. واقعا در جامعه مادی هم همینطوره که مرحوم علامه میگن ها، تئوری جامعه یعنی بنیان جامعه مادی همینطوری است. ایشون هم شاید اصلا این نظریه برای جامعه مادی میگن. حالا من سخنم اینه، شما میگید عدالت، من میگم عدالت یعنی چی؟ به چه دلیل این که شما برید گاز کشی کنید در فلان روستا عدالته؟ عدالت اینه که شما بیاید سرمایه رو اینجا متمرکز کنید، دستوش کار تولید بکنید، اون روستایی بیاد اینجا کار بکنه، درآمد پیدا بکنه، روستاش هم ورشکست شد میاد کشورتون از قطبش از کشاورزی به صنعت تبدیل میشه. مثال میزنم، ممکنه کسی عدالت اینجوری تعریف کنه. عدالت یعنی نظام سرمایه‌داری سود سرمایه درش تامین بشه، صاحبان سرمایه دائما همافزایی سود داشته باشن، در سایه سود اونها دیگران هم به منفعتی برسن. بعد مالیاتی از اینا بگیرید، حداقل زندگی اونها رو تامین بکنه، سوپاپ اطمینان براشون درست کنید. اون که در اون چه در نظام سرمایه‌داری بعد از جنبش‌های سوسیالیستی اتفاق افتاد همین بود، جنبش کمونیستی. خب این یه تعریفی از عدالت، این درسته؟ اگه غلطه شما که میگید این عدالت نیست، پس عدالت چیه؟ تئوریزش بکنید، بعدم ریاضی سازیش بکنید تا بعد عدالت اجرایی بشه. شما که میگید عدالت به معنی این نیست که انسان رو زمینی کنی بعد زیر پاش فرش پهن بکنی، شما که میگید اگه آدم رو کور کردی بعد جلو چشمش نور افکنم روشن کردی، این دیگه ظلمه بوست. شما وقتی بشر رو در حد توده انبوه ماده تنزل میدی و عواطفش رو مادی تحلیل میکنی، این دیگه ظلم به بشر شده. خب شما که میگید بعد کار دیگر کرد، معادلش رو بگید دیگه. بله؟ نشد نشد دیگه. این معناش اینه که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون. یعنی به موسای کلیم قرآن میفهمد گفتن شما برید بجنگید شهر رو بگیرید، ما میشینیم، و وقت شهر رو گرفتید میایم تو. این نمیشه، همه باید با هم بجنگید. این نبرد فرهنگی است. هممون داریم این شروع کردیم دیگه، اول آخر نداره. هممون باید همکاری کنیم این نبرد فرهنگی رو یه سامانی برسانیم. ما جنگ فرهنگی با جهان داریم.
یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل
علی.
یه مقدارم من عملیاتی عرض کردم و گفتم شما بر قله های علم باید سوار بشید، در این حال باید علم رو تحلیل بکنید، آنالیز بکنید، هم به تولید علم بپردازید هم به تغییر علم. حالا بحثای عملیاتی شدنش دیگه نقشه دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از بیاناتتون. من یه صحبت می‌خوام بکنم، خیلی سخته برام.
و آخرش یه نگرانیه تو هم با امیده میخوام مطرح بکنم. ببینید ما تو اون چیزی که از فلسفه اسلامی حال قبلش نمید بگم، من یه چیزی با تجربه یه ناچیز اندک خودم دارم احساس بکنم. اون تعبیر حضرت علی از این که علم یک نقطه بود و این نقطه به نظر بنده تو جهان متکثر امروز متکثر شد و احساس میکنم که این تکثر دور دور و اون نقطه برمیگرده. تو فلسفه اسلامی ما اراده، فاصله اراده تا عمل ناچیزه. بعضی موقع اراده که کردی عمل شده، بعضی موقع دعا که کردی مستجاب شده است. یعنی این دعای ما این استجابت ماست، اراده ما این عمل ماست. ما با این اندیشه ای که تو طول این سال ها به ادعای حالا اون جریانی که حالا شما تو اون نظر فکری قرار دارید نتونستیم اون شدن رو پیاده سازی بکنیم، مثلا یه نگرانی دارم که حالا تا ما بیایم اینا کم میش کنیم پیادش کنیم، مثلا ولایت ظهور بکنه.
ما اگه ظهور پیدا نکرد چی؟ شما بهتون وعده ندادن که فردا میشه، که انشالله همین امشب بشه، انشالله همین لحظه لحظه ظهور باشه. و من معتقدم حتی ممکنه کسی بگه ظهور مقدمات شروع شده در جهان، یعنی نقطه افول تمدن غرب نقطه ظهور تمدن الهی است. ولی به شما که وعده ندادن گفتن آقا 300 سال. میدونی به بنده خدا گفت که خدای همه عالم پیش تو یک قرونه، یک قرون به من میگه خب یه دقیقه صبر کن. اگه خدا مثلا فرمود یه دقیقه صبر کنی چه بکنی؟ گفت بشینید تا زیر پاتون علف سبز بشه، بذاریم غرب ببره
نه
یا نه روزمرگی بکنیم، یا هی بگیم شاید فردا ظهور شد، شاید هم هزار سال دیگه نشد، ما وظیفمون رو باید انجام بدیم. این چه تلقیه که ظهور رو یه جوری معنا میکنید که دیگه همه چی آماده است، شما یه چلنگ اندازی بکنید ظهور میشه. این ما رو به غلط به راه غلطی میبره.
نجام میخوام بگم
کی به شما این وعده رو داده؟ البته به ما گفتن منتظر باشید، انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا. امید داشته باشید و مثل کسی که همین فردا میخواد ظهور واقع بشه آن سرباز آماده باشید. ولی سرباز آماده بودن معنیش نیست که راه دراز رو کوتاه بکنید، تاریخی نیندیشید، فلسفه تاریخی فکر نکنید. ما باید مبتنی بر یک فلسفه تاریخ فکر کنیم و زمان کارهای بزرگ رو بهش بریم. دولت مستعجل که به درد نمیخوره، انشالله فردا حضرت میان خودشون میدونن چه کنن، همه معادلات عالم رو با اسم اعظم به هم میزنن، وقتی به هم زدن اصلا چیز دیگری در عالم حاکم میشه، این تکنولوژی این روابط بساطش جمع میشه. اگرم فرمودن بر سر همین خان بشینید و بخورید بگیم چش شما که اضافه شدید همه چی حل میشه، ما که به حضرت نمیتونیم تکلیف برای حضرت معین کنیم. ولی از اون ور ما وظیفمون فعلا چیز ما هستیم و یک جهان که با یک عقلانیت پیچیده داره با ما میجنگه.
من خب این سوال مثلا ببخشید من طولانی میشه سوالتم، ما میگیم علم کنونی حاصل اون تفکر غربی، ما علمی داریم که این علم مبناش بر اساس اون نگاه اسلام که حالا مختصاتش تقریبا اینجوری تو ساعت قبلی می اشارات کردم میخوایم ایجاد بکنیم. خب سه تا مفهوم هم داریم، معنویت، عقلانیت و عدالت، و از اون طرف میدونیم که عالم حقیقی بر اساس تعبیر معصوم اون کسی است که به اون تجربه نهایی دست پیدا کرده، یعنی اون اراده تا عملش نزدیک اراده تا عمل رو تجربه کرده. خب ما یه اصالتی به ولایت بدیم، همه این مفاهیم توی چشم هم دادن نتیجه هم میده، بعد میخوام اینم چه جوری اصلا تئوریزه میشه
نشود. اگر بنا شد که شما بفرمایید که با یه چشم هم زدن، خود امیرالمومنین با یه چشم هم زدن این کارو میکردن تو نظام عالم و میتوانستن. اتفاقا اون چیزی که در اعماق وجود سلمان پیدا شد همین بود، در روایات داره وقع فی قلب سلمان سلام الله علیه شیعون همین بود، میگو حضرت صاحب اسم اعظم کلی هم با یک اراده همه عالم رو میتونن تغییر بدن، ولی نمی کنن این کار رو. اصل ظهور چیز دیگریست، وقتی حضرت دوره مأموریت پایانیشون میرسه مأذون به اظهار امرن، اون امر الهی اظهار میشه یه چیز دیگریست، ولی فعلا که اون دوره نیست. ما هم که نمیدونیم چه خواهد شد، انشالله همین فردا ظهور باشد، ولی نکنه ما میخواییم با این دولت مستعجل از تکلیف خودمون فرار کنیم.
نه انشالله
دیگه. پس باید یه راه عقلانی درست کنیم. اونا یک تمدنی رو مبتنی بر ارزش‌های خودشون ساختن و سخت افزار نرم افزارش رو تولید کردن، خیلی هاشون هم تو این مسیر از خواب و خوراک و غذاشون افتادن، مسئول یکی از شرکت‌های بزرگ فرانسه گفته بود که من 25 سال ازدواج کردم یه مسافرت خانوادگی نرفتم. بله این جوریه دیگه، سر دنیاشون ما میستن. ما هم باید وایست، ما باید عقلانیت ایجاد بکنیم که بتونه ارزش هامونو تئوریزه بکنه، کم میسازی بکنه یا نه. کم میسازی های اونو همینه که میبینید زود میگن اینجوری تقسیم کنیم.
متشکرم.
اللهم صل علی محمد و علی محمد.